ayaman yardan doymaz. Yalan sözdür ayaman, ayaman yardan doymaz.
Yalan sözdür ayaman, ayaman yardan doymaz. Yalan sözdür ayaman, ayaman yardan doymaz.
Radyo Farhang, صدای آیین ها و هنرها.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. همراه شماییم و در هر نوبت یکی از آثار ادبیات فارسی رو معرفی میکنیم و با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی توضیحاتی رو درباره اون اثر خدمتتون ارائه میکنیم. در خدمت استاد گرانقدر آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم که به استودیوی برنامه کیمیای کلمات تشریف آوردن. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بر آن آشکارای پنهان درود. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فریخته در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ما توفیق این رو داشتیم که در دو برنامه، یکی از پشتوانه‌های ادب فارسی، کتاب تاریخ بیهقی رو معرفی کنیم. خب شما توضیحاتی رو دادید، دو برنامه بود، امیدوارم که مورد توجه دوستداران این اثر قرار گرفته باشه. لطفاً اشاره کنید به خلاصه‌ای که در برنامه گذشته گفته شد که شنوندگان هم ما رو بیشتر همراهی کنند.
خواهش بکنم. اما عرضم در دو برنامه قبل این بود که تاریخ بیهقی در واقع به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم در یک جمله، یک شاهکار ادبی است که متعلق به جامعه بشریه و بیهقی حدود 400 سال پیش از این که اروپا در تاریخ نویسی جدید عناصر دنیای جدید رو و به قول خودشون عناصر تجدد رو وارد بکنه، بیهقی به شیوه مدرنی تاریخ نویسی کرده. بنای کار بیهقی عرضم این بود که در دنیای جدید میگویند همه چیز باید تبدیل به خرد چشمدار بشه، یعنی عقل و خردی که برخواسته از دیدن و درک درسته. دیگه نگیم شنیدم اینطور بوده، در تاریخ شنیدیم، نه، باید ببینیم. بیهقی میگه من اون چیزی رو که برای شما نقل میکنم یا آن چیزی است که به معاینه دیدم، یعنی با چشمانم دیدم، یا از یک فرد مورد وثوق خردمند شنیدم. و بعد از لابلای حرفاش میفهمیم که منظورش از خردمند کسی است که حقیقت رو قربانی منفعت شخصیش نکنه، قربانی مطامع نفسانیش نکنه، این رو بهش میگه خردمند. بعد بیهقی خیلی به ما اطمینان میده وقتی که داره داستان رو نقل میکنه. عرض کردم مثلا حسنک رو میاد میگه من که ابوالفضل بیهقی ام، فلانجا نشسته بودم. بعد میگه رفتن تو سالن، من نبودم، ولی دوستم نصر خلف که فرمانده لشکره برای من تعریف کرد که من، یعنی روایت اول شخصش میکنه که باورپذیر باشه.
بله.
بعد دوست چند جا هست که ما واقعا به همت بیحقی باید درود بفرستیم. یکی این که در مورد مسعود غزنوی و دوران ولیعهدیش ایشون اطلاعات کمی داشته. میگرده خواجه ابو سعید عبدالقفار فاخر ابن شریف رو پیدا میکنه که دوران نوجوانی مسعود با مسعود بوده. ازش خواهش میکنه اون چیزی که راجع به مسعود میدونی برای من بگو. بعد خود عبدالقفار مینویسه در تاریخ بیهقی حدود 111 صفحه اگر اشتباه نکنم،
بله،
مطالبی که عبدالقفار براش نوشته. و جالبه که اونجا هم عبدالقفار میگه من که عبدالقفارم ایستاده بودم، یا مرا که عبدالقفارم فرمود تا ایشان را سوگند دادم. همون شیوه بیهقی برای اینکه واقعا خواننده حس کنه کسی بهش دروغ نمیگه. یا یه کار دیگه میکنه، خیلی این کار جالبه، خیلی این کار جالبه. میدونید که دختر باکالیجار زن مسعود غزنوی میشه. بیهقی میخواد اطلاعاتی راجع به جهیزیه این به دست بیاره و در کتابش بیاره. خب بیهقی در حرمسرا حق نداره بره، مرده.
بله.
یک خانومی رو که میگه مطربه‌ای بود که سخت نزدیک بود به سلطان مسعود، چنان که حاجبه‌ای، یه خانم خواننده‌ای بوده که بسیار بسیار به سلطان مسعود غزنوی نزدیک بوده، مثل یک پرده‌دار. پرده‌دارها، داخل پرانتز اینو واسه شنوندگان عزیز بگم که پرده‌دارها خیلی خیلی مورد اعتماد
و محرم بودن.
محرم بودن. بله. میگه این مطربه خیلی مورد اطمینان سلطان مسعود بود. یه پرانتز دیگه هم باز کنم که واژه مطرب در گذشته مثبت بوده، نه مثل الان منفی. میگه این خیلی چیز بوده، بهش نزدیک بوده. بیهقی میره اونو پیدا میکنه و از اون میپرسه که این جهاز همسر جدید مسعود چی هست، چطوری بوده، و همون رو گزارش میکنه. ببینید کسی که اینقدر دقیقه که میره عبدالغفار رو پیدا میکنه، 111 صفحه رو میذاره حرفای اون رو با روایت اول شخص، برای اینکه بدون جهیزیه چیه، میره اون خانم مطرب رو پیدا میکنه، ازش سوال میکنه. این دست کم اگر هم بگیم حقیقت رو نگه، جای خیلی کوچیکه، واقعا آدم صادقیه.
بله.
و بذارید یه نکته رو بگم، من به خوانندگان عزیز این رو عرض کنم، با این جمله این بخش اول رو تموم بکنیم. در نقد ادبی میگویند و به درستی میگویند، میگن همونطوری که یک آدم وقتی دروغ میگه یک چشماش اون رو افشا میکنه، زبان بدنش اون رو افشا میکنه، همونطور هم وقتی کسی مینویسد و دروغ میگوید یک جاهای خودش رو لو میده، یک قرائنی هست که اون دروغ رو لو میده. ناقد ادبی باید هوشیار باشه، اون دروغ ها رو، اون قرائن رو پیدا بکند. کار ناقد ادبی اینه.
من.
و در تاریخ بیهقی در این 100 سالی که اهمیت پیدا کرده و بزرگان زیادی دربارش مطلب نوشتن، خوندنش، کسی از این ناقدان ادبی تا کنون از این قرائن پیدا نکرده که خدای نکرده بگه بیهقی دروغ گفته، یا اینجا برخلاف واقعیت بوده، یا قلب حقیقت کرده. بیهقی اساس کارش، ببینید این خیلی مهمه، دکتر یوسفی خیلی روی این در کتاب دیداری با اهل قلم تاکید میکنن که بیهقی اساس کارش بر حقیقت پژوهیه، و همین باعث میشه که ما بیهقی رو یک نویسنده معمولی ندونیم. کسیست که برای روشن شدن حقایق و حقیقت پژوهی تلاش میکنه و انسانیست بسیار شریف.
تشکر میکنم، همراه ما باشید با ادامه کیمیای کلمات تا درباره کتاب تاریخ بیهقی و ویژگی های این اثر سترگ و ماندگار ادب فارسی بیشتر بدونید. برنامه رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به این اثر بزرگ که بسیار باورپذیر این اثر و اینکه هر آنچه که در این کتاب آمده بسیار مستنده و خواننده میتونه با اطمینان فراوان، با اطمینان خاطر این کتاب رو مطالعه کنه و یکی از جذابیت‌های این اثر همین هست و این اثر رو خواندنی و پرکشش کرده و بسیار شیرین و قلم شجاعانه بیهقی و جسارتی که در نگارش داشته باز هم ما رو ترغیب میکنه که این کتاب رو بارها بارها بخونیم. در کتاب‌های درسی می‌خوندیم، در کتاب‌های دانشگاهی می‌خوندیم و همچنان این اثر مانده و یه جوری هم الگو شده برای غربیان و اروپاییان.
بله،
حالا بیشتر بدونیم باز از بیهقی و کارهای بیهقی و تاثیرگذاری بیهقی.
خواهش کنم. بیهقی در تاریخش یک مقداری، ببینید، همیشه برای هر حادثه‌ای دو تا دلیل میاره.
بله.
که یک مقدار این برای بعضی از ناقدان چیزی شده که بگن بعضی جاها تناقض‌های ذهنی بیهقی، نگو، یعنی داوریش رو بگن.
بله.
حقایقی که بیهقی میاره، تاریخی که میاره، هیچ تناقضی نداره. نوع نگاهش، ببینید، بیهقی هر وقت میخواد یه حادثه ای رو نقل بکنه میاد دو تا دلیل براش میشموره. یه دلیلش اینه که میگه سرنوشت اینجوری بود، قضا میخواست که این اتفاق بیفته. دوم میاد دلیل واقعیش هم میگه. بعضی میگن خب اگر این اینقدر قضا و قدریست که همه چیز رو به قضا و قدر میدونه، چرا اون دلیل دوم رو، یعنی دلیل واقعی رو هم ذکر میکنه؟ مثلا در داستان حسنک وزیر یکی میگه علتش این بود که قضا اینجوری بود، تقدیر اینجوری بود. دومی که حسنک عاقبت تحور و تعدی خود کشید.
خب حالا نگاه بیهقی به زندگی و سرنوشت و قضا و قدر به چه گونه است در این اثر؟
بله، ببینید، اون در واقع یک نوع تسلیمی داره در این قضا و قدر، یک نوع تسلیم قضا و قدر هست و همین تسلیم بودنش به نوعی که به گمان من، یعنی وقتی میخونیم ما تاریخ بیهقی رو میبینیم، اون قضا و قدری بودنش هم اثر ایمانه و همین باعث میشه که یک آرامشی داشته باشه و با یک آرامشی هم زندگی کنه، هم با یک آرامشی روایت میکنه.
من.
و حوادث رو در واقع یک نوع نخهای نامرئی به هم پیوسته معتقد اینا رو به هم وصل میکنه. به حسنک مثلا اینجوری میگه، وقتی مثلا فرض بفرمایید که برمکیان رو میخواد بگه که چرا سقوط کردن، میگه دو تا دلیل میاره، یکی قضا اینجوری بود، سرنوشت اینجوری بود، یکی این که یه چیزایی رو رعایت نکردن و حاسدان هم براشون خیلی مایه گرفتن. خیلی جاها ما با این عبارت بر میخوریم در تاریخ بیهقی که قضا در کمین بود و کار خود میکرد. این عبارت شاعرانه بیهقی که قضا در کمین بود و کار خود میکرد در بسیاری از روایتهای بیهقی دیده میشه. در هر صورت این نوع نگاهش بوده و این هم خب مال تأثیر فرقه های کلامی اون زمانه. ولی این که عرض کردم که بیهقی سعی میکنه و به درستی هم سعی میکنه که خرد گوشمدار رو در واقع تبدیل بکنه به خرد چشمدار، جایی که نقل میکنه واقعا درست هست. و بعد مسئله مهم اینه، تبحر بیهقی در نثر فارسیه. یه ایرادی بیهقی داره، چه در اندیشهش و چه در زبانش، این هست یک مقدار تمایلش به زبان عربی هست، چون با اون زبان اونس گرفته، با اون نوشته.
بله.
زبان علمی اون زبان بوده، یه اونسی داره. دوم یک مقداری هم در لابلای نوشته هاش ببینیم که به فرهنگ عربی خیلی تمایل بیشتری داره، با اینکه زبان فارسی رو خوب میدونه، با اینکه نثر بسیار دلنشینی داره و این نثرش عرض کردم در اون جلسه که بخشش وام گرفته از زبان گفتاره، بعد تکنیک هایی که یعنی شیوه های نحوی که عرب ها در آوردن قید دارن به حقی به کار میگیره، بعد واژه های عامیانه دلنشینی که ذوق سلیم مردم اینا رو پسندیده، به حقی باز میذاره متنشو که اینها وارد متن بشه، وارد زبان فارسی بشه، و اون تسلط بی نظیری به حقی این رو عرض میکنم و خواهش برم شنوندگان عزیزمون به این دقت بفرمان که در داستان یکی از امتیازاتی که امروزه به رمان یا داستان کوتاه میدند اینه که نثری که نویسنده برای اون داستان کوتاه یا اون رمان انتخاب میکنه باید با محتوا یا موضوعش همخوانی داشته باشه. در بیهقی ما این رو میبینیم،
بله،
جایی که میخواد حسنک رو توصیف بکنه نثر توصیفی میشه، اما در داستان دلنگیز درجه یک افشین و بودلف که یه هیجانی هست که احمد ابن ابی دواد که قاضی القضات هست نصف شب از خواب میپره با یک هیجانی میگه به دلم افتاده بود که یک اتفاقی داره میفته، بلند شدم سراسیمه رفتم دربار پادشاه، دیدم پادشاه بیداره، میگه خوب شد اومدی، ته دلم دعا میکردم تو بیای ولی نمیخواستم خبرت کنم. میگه چی شده؟ گفته من دیشب افشین دست من گرفت، یعنی پیمان گرفت، قسم داد، خواهش کرد که من دستش را به بودلف باز بذارم، یعنی بودلف رو در اختیارش بذارم، افشین اگه میخواد بکشش بکشدش. حالا میبینم چه اشتباهی کردم، نمیتونم بودلف رو از چنگش در بیارم و نمیتونم قسممو بشکنم، تو بیا برو این کار رو بکن. اینجا که احمد ابن ابی دواد میره و بودلف رو از چنگ افشین در میاره و بر میگرده، سراسر به قول امروزی یه داستان پر از هیجانه. بعد میبینید نثر بیهقی چنان نثر پر هیجانی میشه، جمله ها کوتاه، ریتم کلام تند، ضرباهنگ شدید، جوری که خواننده وقتی میخونه به قول امروزی ها استرس میگیرش، اون هیجان منتقل میشه. من این رو سر کلاس از بچه ها خواستم که این رو بخونن و بگن آیا تحت تاثیر هیجانشون بودن، و چون دانشجوی من با من خیلی صادقانه چیز بودن، همشون نوشته بود، تقریبا 90% نوشته بودن که ما یه هیجان وحشتناک ما رو گرفت، تونتون میخوندیمش،
بله،
تونتون میخوندیمش، بلند بلند میخوندیم. این هنر نویسندگیه که خواننده
رو فضا رو ایجاد کنه،
فضا سازی میکنه، زمین سازی میکنه، خواننده خودش رو جز شخصیت های داستان میبینه.
تشکر میکنیم از صحبت‌های شیرین شما درباره کتاب تاریخ بیهقی. همراه ما باشید با ادامه برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ. در این برنامه درباره یکی از شاهکارهای ادب فارسی تاریخ بیهقی صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و حدود آقای دکتر 6 دقیقه دیگه بیشتر ما زمان نداریم. اگر لطف کنید یه بخشی رو از این اثر بزرگ بخونید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ببینید تاریخ بیهقی واقعا یکی از دشواری‌هاش اینی که این دشواریه یه معلم تاریخ بیهقی یا کسی که مثلا میخواد یه گزیده از تاریخ بیهقی فراهم کنه اینی که کجای تاریخ بیهقی رو نقل بکنه کجا رو نقل نکنه. اون داستانی که از سیل قزنین میگه،
بله،
به قدری شیرین و هیجان انگیزه. داستان افشین و بودلف که گفتم واقعا اون هیجانش انسان رو میگیره. داستان حسنک وزیر که شما با پشت پرده سیاست ورزی اون زمان مشخص میشه. داستان برادران برمکی و پدرشون، تمام اینها علاوه بر اینکه نصر بیهقی ما رو از این دنیا میکنه میبره به جهان خودش، پند بهمون میده و ذهن ما رو بزرگتر میکنه. ببینید، میگویند که ادبیات یکی از وظایفش اینه که ذهن خواننده رو از اون چه که هست بزرگتر بکنه.
بله، پرورش ذهن دیگه. بله.
هر جای تاریخ بیهقی رو که شما به دقت بخوانید این اتفاق رو خونده.
حالا آقای دکتر، من به عنوان کسی که خب فیلم هم نگاه میکنم، تا اونجایی که فرصت دارم کتاب هم میخونم، زمانی که رمانی رو میخونم ناخودآگاه به ذهنم میاد که میشه از این یک فیلم ساخت، به عنوان فیلم نامه استفاده کرد. ولی در مورد تاریخ بیهقی فکر میکنم هر فیلمی هم ساخته باشه، اینقدر این اثر نگارشش قوی و زیباست که بله. به پای خود متن نخواهد رسید.
نخیر.
بله، دقیقاً این احساس رو من در مورد تاریخ بیهقی دارم. حالا نمیدونم چقدر درسته.
ببینید، یه بخش عمدش مال نصر.
بله.
تاریخ بیهقی که اون نصر وقتی تبدیل بشه به تصویر از بین میره دیگه، و شما اون روایت جانانه، اون نثری که شما رو
به دنبال خودش میکشونه،
بله، میکشونه با خودش،
بله،
دیگه نداریم. اگه موافق باشیم تیکه، بله، آخر مرگ حسنک رو بخونیم و ببینیم
عالی.
که ببینید چقدر هم دل میسوزونه هم خطاهای حسنک رو بهش، یعنی گوشزد میکنه به خواننده که بله، من گفتم این به ناجوان مردی کشته شد، ولی همچین بیگناه هم نبود، کارایی کرده بود که عاقبتش این
بله.
هستش. حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند، اونجایی که قرار بوده ببرن و دارش بزنن، جایگاه داره که تو بیهقی میگه در مسلای شهر بوده، فرود شهرستان. این رو هم برای شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که سنت شهرسازی در قدیم و به ویژه در خراسان به این شکل بوده که قبرستان رو نزدیک در پایین شهر می ساختن و در کنار قبرستان مسلای شهر رو می ساختن که مردم صبح جمعه اول مثلا به زیارت قبور برن و بعد نمازشون رو برگزار کنن. شهرهای قدیمی خراسان مثل بیهق، سبزوار هنوز این ساختار رو دارن. این میگه اونجا دخان حسنک رو دار بزنن، جمعیت رفته، میگه حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند بر مرکبی که هرگز ننشسته بود، منظور اون چوبه داره، و جلادش استوار ببست، رسنها فرود آوردند، اون تنابهایی که میندازن که میکشن پایین دار میره، و آواز دادند که سنگ دهید، سنگ بزنید بهش. هیچ کس دست به سنگ نمیکرد، همه زار زار میگریستند، خاصه نیشابوریان. حسنک اهل نیشابور بود و در زمانی که وزیر بود خیلی خدمت کرده بود به نیشابوریان. یه جمله معروفی هم داشته، وقتی گرفته بودنش حسنک میگفته مرا دعای نیشابوریان بسازد، یعنی دعای نیشابوریان در حق من کارساز میشه و من از این بند و مرگ رها میشم. زار زار میگریستند خاصه نیشابوریان، پس مشتی رند را سیم دادند، رند اینجا به معنی اوباش است، که سنگ زنند، و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده و خبه کرده. خبه همون خفص، تبدیل واکفه به به، خبه کرده. این است حسنک و روزگارش و گفتارش رحمت الله علیه. این بود که گفتی مرا دعای نیشابوریان بسازد و نساخت. و اگر اینجا در واقع میگه که به حسنک چه کرده، و اگر زمین و آب مسلمانان به غضب بستد، نه زمین ماند و نه آب، و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مرگ ساخته بودند نیز برفتند رحمت الله علیهم. و این افسانه است با بسیار عبرت. این جمله آخری رو ما در بسیاری از حکایت‌های تاریخ بیهقی می‌بینیم و این افسانه است با بسیار عبرت. بدونی که شرح دیگه‌ای بده می‌ذاره خواننده خودش از دل حکایت اون چیزی رو که می‌خواد بفهمه. از بخوام این جمله رو بگم تمومش بکنم، این رو مقایسه بکنیم با خیلی از داستان‌های دیگرمون که وقتی نویسنده داستان رو میگفت، مثلا در مرزبان نامه میگه این حکایت از بهر آن گفتم تا بدانی که فلان، یعنی به خواننده خط و خطوط میداد، ولی اینجا آقای بیهقی میگه افسانه است با بسیار عبرت، یعنی خود خواننده بره عبرت رو پیدا بکنه و آزادی میده به خواننده که بره جستجو بکنه.
به نهایت از شما ممنونم آقای دکتر. از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات هم سپاسگزاریم. امیدوارم که رسالتی رو که این برنامه به عهده داره به خوبی انجام بده و شما دوستداران شعر و ادب فارسی رو ترغیب کنه به خواندن چند باره آثار حوزه ادبیات فارسی. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما بزرگواران. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
منو خاک وطنم قصه ها داریم، قصه از سپیدی قله ها داریم، قصه ی سالت و سبزی و ریشه، قصه از زلالی چشمه ها داریم. حق تو مثل پدر به گردن من، خون تو مثل یه ناجی به تن من، ای وطن تمام قلبم خانه تو، میخونم به زیر لب ترانه تو، میخونم به زیر لب ترانه تو. ایران 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 وطن من، ایران 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 وطن من، ایران وطن من. که بی توی وطن دریا سرابه، هزاران بوسه بر خاکت ثوابه، الهی ای وطن پاینده باشی، بمیرم تا همیشه زنده باشی، سرنگ پرچم تو افتخارم، به راه عزتت سر میگذارم. میرم تا همیشه زنده باشی، سرنگ پرچم تو